أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. دو تنبیه در ذیل بحث دیروز باقی مونده که عرض بکنیم. دیروز عرض کردیم همونطور که عدالت حکمن با ارتکاب کبیره زائل می شود، به توبه هم بر می گرده. لکن بحث این است که آیا عود عدالت به توبه مطلقه یا این منوط به شیء دیگری هم هست. در این رابطه یک کلامی دارن محقق حائری، مؤسس حوزه. ایشون در مورد قبول شهادت به توبه به واسطه اتیان به کبیره یک قیدی ذکر کرده که به نظر میرسه این جای تأمل داره. تعبیر ایشون اینه که شهادت به واسطه توبه قبول می شود اذا عادت معهل ملکه التي كانت حاصلتا له قبل الاتيان بالمعصيه الكبيره. کتاب الصلاه صفحه 519. طبق این بیان اگر کسی کبیره‌ای مرتکب بشه، شهادت او به واسطه زوال عدالت مقبول نیست. لکن اگر توبه کند شهادت مورد قبول واقع میشه، ولی به شرط این که ملکه‌ای که قبل از اتیان به معصیت وجود داشت دوباره برگرده. خب ظاهر کلام ایشون این است که به صرف توبه عدالت بر نمیگرده، چون ایشون گمان کرده توبه موجب زوال ملکه است.
گناه
و کبیره، ارتکاب کبیره موجب زوال ملکه عدالته. لذا میگه همینقدر که توبه کنه کافی نیست، توبه باید بکنه و بعد به شرط این که ملکه زائل شده برگرده، اون وقت آثار عدالت بار میشه. خب با توجه به مطالبی که ما در جلسه گذشته عرض کردیم، اشکال این سخن واضح و معلومه. این قید اصلا ذکرش صحیح نیست. این عبارت اذا عادت مع اهل ملکه معنا و مفهومی نداره. چرا؟ چون اصلا اون ملکه به واسطه اتیان به کبیره زائل نشده بود. تا حالا بخوایم بگیم توبه قبول است به شرط اون که اون ملکه برگرده، علکه چیزی نیست که به صرف اتیان به یک کبیره زائل بشه. لذا به نظر میرسه این فرمایش تمام نیست. تنبیه دوم باز مربوط به یه مورد خاصه که به صرف توبه عدالت بر نمی گرده. خب ما عرض کردیم اگر کسی معصیت کبیر انجام بدهد این حکمن موجب زوال عدالت، نمیتونه امام جماعت بشه، نه قاضی بشه، نه مفتی بشه، نه شاهد باشه، به عنوان شاهد شهادت بده، مگر اینکه توبه کنه. با توبه تعود العداله، اگر توبه کرد عدالت بر میگرده و آثار عدالت مترتب میشه. در بیان کبائر یک گناه کبیره ایست که اگر کسی مرتکب شد عدالت او زائل میشه، ولی برای ترتب آثار عدالت صرف توبه کافی نیست. و اون هم چیه؟ قذف. قذف یعنی نسبت زنا دادن مثلا به یک زن مسلمان، به یک مرد مسلمان. اگر کسی دیگری رو قذف کنه، این اموری است که همش حساب داره. اینکه گاهی آدم تو صحبت ها میبینه کسی میگه اون زنازاده فلان، عرض به حضور شما اینا همه حساب داره، کتاب داره، جواب داره. به راحتی آدم گاهی میبینه از بعضی از طلبه ها، متاسفانه از طلبه ها، امام به سرها، از این تعابیر و نسبت ها راجع به نه حالا بگیم اجانب، نه مثلا فساق، راجع به بعضی از هم لباس های خودشون، راجع به بالاخره هم کیشان، هم مذهبان. این متاسفانه نمیدونم والا کی ما میخواییم به این آداب اسلامی و اخلاق اسلامی پایبند بشیم، خدا میدونه. همه رم به نام عرض به حضور شما مسئولیت و وظیفه و تکلیف و تعهد. و حالا یه روایتیه، من امروز به مناسبت بحثی روایت طولانیه اینو براتون میخونم، خیلی روایت عجیبیه، این روایت تکان دهنده است واقعا. حالا برسیم اون رو بخونیم. بله دیگه. خب حالا در مورد قذف اگر کسی مرتکب این کبیره شد به صرف توبه آثار عدالت مترتب نمیشه و عدالت بر نمیگرده، بلکه یه قیدی هم دارد و اون اصلاح. غصب در میان گناهان کبیره یه خصوصیتی داره، وجهش هم آیه 4 و 5 سوره نور است. والذین یرمون المحسنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلده ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا و اولئک هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفورون رحیم. اینجا بعضی از بزرگان، از فقها، از جمله شیخ طوسی و دیگران از این آیه اینچنین استفاده کردن که اگر کسی غزو بکند زنان مؤمنه را، بعد یعنی نسبت زنا بده، نتونه 4 شاهد بیاورد، باید 80 ضربه شلاق بخوره و شهادتش دیگه قبول نمی شود. اینها فاسقند الا الذين تابوا من بعد ذلك و اصلحوا، یعنی علاوه بر توبه محتاج اصلاح. این مسئله فقط در باب قذف، اونم به واسطه این دلیل خاص، اما در سایر موارد ارتکاب گناهان کبیره صرف توبه کافی است و به توبه عدالت برمیگرده و مشروط به هیچ شرطی هم نیست. این هم تنبیه دوم که در ذیل مسئله 29 ذکر شد. یعنی اون حرف ناروایی که زده، اون به اصطلاح نسبت ناروایی رو که داده بره برطرف کنه، از اذهان، از به اصطلاح پیش هر کسی این حرفو زده، بره از خود او عذرخواهی کنه، بره به دیگران بگه این نبوده اینچنین. یعنی این تخریبی که ایجاد کرده، این اثر به اصطلاح ناروایی که ایجاد کرده، این رو درست کنه، یه چیزی رو خراب کرده بالاخره. ببینید حیثیت یک کسی رو برده، این بالاخره خراب کردن. شما یه وقت خونه کسی رو خراب میکنی، خب اصلاحش به اینه که خونه‌شو بسازی، خسارت به مالش میزنی، اما خسارت به آبروی کسی اگر زده شد، تازه اصلاح اون خیلی سخت داره. میگه به این سادگی میشه اصلاح کرد؟ آبروی کسی رو شما عرض به حضور اینجوری در معرض هدم و انهدام و تخریب قرار بدی، این آبروی چجوری میخواد درست بشه؟ و قطعا از گناهانی است که من راجع به این قبلا اینجا بحث فکر میکنم تذکراتی داشتم، از گناهانی است که هم در این دنیا آثار وضعی بسیار سوئی داره و هم در آخرت که خب اون جای خود داره. اما بعد از ذکر مسائل سگانه پیرامون عدالت و قبل از ورود به مسئله سیوم، ما 4-5 تا دیگه مسئله داریم که انشالله بحث اجتهاد و تقلید تحریر تمام میشه، که انشالله این 4-5 مسئله رو هم تا آخر سال تمومش میکنیم. اما قبل از ورود به مسئله سیوم، یه خاتمه ای در بحث عدالت ما اینجا منعقد میکنیم که خب 2-3 مطلب که در تحریر متعرض نشده بهش رسیدگی خواهیم کرد، مسائل مهمی هم هست، از جمله این که آیا عدالت معتبر در حاکم شرع با عدالت معتبر در شاهد و امام جماعت یکی است یا نه. تا اینجا ثابت شد عدالت به چه معناست و در موضوع بعضی از احکام اخذ شده، در اقتضا، در قضاوت، در افتاء، در امامت، امامت جماعت، جواز اقتدا، جواز امامت، جواز افتا، جواز قضاوت، اینا همه منوط به داشتن این شرطه. حالا عدالت همطور که ملاحظه فرمودید چند نظر دربارش هست. بعضیا عدالت رو حسن ظاهر میدانستن، بعضیا عدم الفسخ میدونستن، بعضی ها استقامت عملی و فعلی میدونستن، و بعضی ها که مشهور بین متأخرین بعد از علامه است، ملکه نفسانیه. حالا عدالت به هر یکی از این معانی که باشه، آیا در هر چهار حکمی که تا به حال مکررن سخن از اعتبارش کردیم به یک معناست؟ یعنی عدالت معتبر در مرجع تقلید به همون معناست که در امام جماعت معتبره؟ یعنی اگر یک کسی عدالت داشت در مرتبه‌ای که میتوانست امام جماعت بشه، همین مقدار برای کسی که میخواد مرجع تقلید بشه کافیه؟ اگر کسی که میخواد شهادت بده باید عادل باشه، ما گفتیم شاهد باید عادل باشه، عدالت معتبر در شاهد با عدالت معتبر در قاضی یکیست؟ پس یه بحث اینه. بحث دوم این که اگر شک در عدالت کسی کردیم آیا اصل عدالت هست یا فسق؟ اصل در مسلمان عدالت یا فسق؟ نه، مسائل مبتلا به هم هست، چون بالاخره تا اینجا بحث ما درباره این بود که خب ما حالا عدالت را احراز کنیم، وقتی با اون ملاک ها احراز شد آثارش هم معلوم، اما حالا خیلی موارد پیش میاد ما شک داریم. فرض کنید کسی حسن ظاهر هم نداره، یعنی طرق معرفت حقیقت عدالت هم به روی ما مسدوده. رسیدیم به فرض شک. در فرض شک حکم به عدالت میکنیم یا عدم عدالت؟ اصل در مسلم عدالت است یا فسق؟ این هم یه مسئله. مسئله مهم دیگر این است که اگر بر اساس ملاکهای مقرره شرعیه و به واسطه طرق معتبره عدالت کسی احراز شد، یعنی مثلا شخصی از دید مردم عادل محسوب میشه چون حسن ظاهر داره، اما خود اون شخص میداند لیسه به عادلن، میدونه حقیقتا عادل نیست، چون خودش میبینه کبیره مرتکب میشه، خودش میدونه ابایی از ارتکاب محرمات نداره، خودش میدونه این ملکه در اون نیست و مغلوب شهوت است دائما، نه بعض الاحیان. خب این آدم میتواند در اموری خود را داخل کند که در اونها عدالت معتبر است یا نه؟ میتونه بره قاضی بشه، میتونه جای امام جماعت بشه، میتونه بره جای شهادت بده، یا حتی میتونه مرجع تقلید بشه. اینو به امر مستبعدی ندونید که یک کسی یعلم من نفسه که انه فاسقون، اما حالا میخواد بره فتوا بده، میتونه فتوا بده یا نه؟ بالاخره ظاهرش با باطنش کاملا فرق میکنه. حسن ظاهر داره، مردم او رو عادل میدونن، اما باطنش فاسقه. حالا خبیث نمیگیم. این سه مسئله به نظر میرسه هم مسائل مهمه هم مبتلا بهه، که حالا دیگه ما وقتی بحثمون به اینجا رسید مناسب این مسائل رو هم متعرض بشیم. و بحث فقهی هم هستا، بالاخره این هر ستاش بحثایی است که به اصطلاح شما، من کرارن هم اینجا هم گفتم، بالاخره ببینید قرض این نیست که شما بگید خب من بحث اجتهاد و تقلید رو تموم کردم، این بحث خب به مناسبت مثلا اینجا حالا بحث از عدالت پیش آمده، بالاخره یک بار برای همیشه باید تکلیف مسئله عدالت برای شما معلوم بشه. شما چقدر با این مسئله، من قبلا هم گفتم تو جاهای مختلف فقه سر و کار دارید، همش که نمیشه به ابهام و اجمال و حالا بعدن میخونیم و بعدن بعدی به کار نیست، همینه دیگه. مگه ما چند سالمونه؟ مثلا یکی از چیزایی که ماها داریم بگیم حالا این رو میگیم به احاله میکنیم به بعد، بعدن میخونیم، بعدن انشاءالله. این بعد رو از کی ما به خودمون وعده دادیم؟ اون وقتی که سطح میخوندیم گفتیم حالا اینا کتاب، اون وقتی که لمعه میخوندیم که خب حالا اینا لمعه است، حالا این که حالا خب به حدش اینه، حالا بخونیم اینو بعد انشاءالله مفصل. خب بعد اون بعد کی میاد؟ از اون وقتی که الان لمعه خوندیم تا حالا چقدر گذشته؟ کی میخوایم بالاخره بشینیم این مسائل رو تحقیقی مفصل مفسود بشینیم حل کنیم؟ حالا این بحث عدالت هم اینجوریه، طول کشیده ولی ضرورت داشته و لازم بود. اما پس معلوم شد ما در خاتمه سه تا مطلب باید بحث کنیم. اما مطلب اول، یعنی این که آیا عدالت در قاضی و مفتی و امام جماعت و شاهد به یک معناست یا خیر، در این بحث فرقی هم نمی کنه که ما در مورد معنای عدالت چه نظری داشته باشیم. لذا هر یک از قائلین به مسالک اربعه یا خمسه در باب حقیقت عدالت تو این بحث میتونن مشارکت داشته باشن. اینجا دو قول در مسئله وجود داره. بعضی معتقدن عدالت در، یعنی مشهور دیگه، حالا ما از بعضی که مشهور معتقدن عدالت در همه این امور در یک مرتبه و به یک معناست. عدالت یه حقیقتی داره، حالا مثلا طبق نظر ما ملکه نفسانیه ای که موجب اتیان به واجبات و ترک محرمات، این اقل مراتب عدالت. عدالت مراتب داره، حتی این بحث مطرح شده که آیا عصمت انبیاء و اولیاء همین عدالته یا با عدالت فرق میکنه. یعنی اون عصمت عالی ترین مرتبه عدالته، عدالت وقتی به اعلا مراتب خودش میرسه میشه عصمت، یا عصمت حقیقتا و ماهیتا اصلا با عدالت متفاوته ولو با اعلا مراتب عدالت. میخوام بگم عدالت دارای مراتبی است تا این حد که حتی بعضی حقیقت عصمت را اعلی مراتب و بالاترین مرتبه عدالت دونستند. حالا ببینید بین این نقطه و اون نقطه چه مراتب و مراحلی وجود داره. علی حال اقل مراتب عدالت همین مرتبه ایست که حالا ما عرض کردیم. خب مشهور میگن کسی که اهل این ملکه رو داشته باشه و اجتناب از کبائر بکنه، این میتونه افتاء در مقام افتاء قرار بگیره، میتونه قاضی بشه، میتونه شاهد بشه، میتونه امام جماعت بشه. البته بدیهیست که عدالت دارای مراتبه، دارای شدت و ضعفه، دارای قوت و ضعفه. خب این ملکه در بعضی قوی تر و در بعضی ضعیف تر، ولی یه حد اقلی داره که اگر اون حد اقل محقق شد دیگه این شخص مجوز ورود به همه حوزه هایی که در اونها عدالت معتبر است پیدا میکنه. در مقابل مشهور بعضی معتقدند عدالت معتبر در حاکم شرع اخص است از عدالت معتبر در امام جماعت و شاهد. منظور از حاکم شرع هم یعنی قاضی و مفتی. پس با این حساب تفصیل داده اند بین عدالت معتبر در مقام افتاء و قضاوت و عدالت معتبر در شاهد و امام جماعت. میگن اون چه که ما تا به حال گفتیم، یعنی ملکه نفسانیه ملازم با تقوا و اتیان به واجبات و ترک محرمات، این مربوط به امام جماعت و شاهد. اما در مورد مفتی و قاضی یعنی حاکم شرع، حاکم شرع یعنی عنوانی که هم منطبق بر مفتی است و هم بر قاضی، در مورد اون علاوه بر اون ملکه نفسانیه محتاج به اتصاف به فضائل و دوری از رذائل و در یک کلمه عالم به علم حقیقی و معرفت حقیقی باشه. یعنی همون کسی که حالا این تعابیر رو به کار بردن بهش میگن عالم ربانی. قاضی باید عالم ربانی باشه، مفتی باید عالم ربانی باشه، یعنی عالمی که در تحت ازائه انوار الهیه تربیت شده، عالمی که متصل به نور حق تعالی است، یعنی واجد کمالات اخلاقی است، از رذائل اخلاقی دوره، اهل حسد نیست، این تعابیری است که به کار بردم، اهل غضب نیست، خب به ریاست ندارد، مقام طلب و جاه طلب نیست، یعنی یک وجود عرض به حضور شما کاملی که کامل که حالا نه یعنی در حد یک وجودی که بالاخره مجموعه ای از این اوصاف در او محقق شده باشه، اهل کبر نباشه، اهل حسد نباشه، اهل ریاست نباشه، اهل حب دنیا و مال و منال دنیا نباشه، همه وجود او فضائل به همه درد او، به دغدغه او دین خدا باشه. این شخص میتونه مفتی باشه، این شخص میتونه قاضی باشه. خب این ادعاییست که محتاج دلیله. حالا راجع به خود این معنا، اصلا این منظور اینا چیه؟ این که میگن اون عدالت کافی نیست، خب منظورشون چیه؟ عرض کردم اجمالش اینه. حالا شما نگید خب ما چجوری بفهمیم، چجوری ببینید. اجمالا میگن یه عالم ربانی باید باشه، نه حالا هر کسی را که الان عکسشو به در دیوار میبینیم در گذشت عالم ربانی. این که حالا یه اصطلاح شده، به همه، به بنده ممکنه بمیرم فردا بگن عالم ربانی، اما عالم ربانی کجا و ما کجا، بنده کجا؟ عالم ربانی بالاخره. حالا اجمالا من معناشو عرض کردم، اما بریم سراغ ادله شون ببینیم دلیل اینها بر این مدعا چیه. چند دلیل بر این مسئله اقامه کردن. دلیل اول اینه، میگن حاکم شرع در واقع نائب امام و نبی است در جایگاه نبوت و امامت قرار میگیره، نائب اوست. وقتی میگیم نائب یعنی به جای او میشینه، یعنی همون مسند و منصبی را که او در اختیار داشت او هم در همون مسند قرار میگیره. اساسا علت این که این شخص قاضی میشود یا حق افتاء داره به خاطر همین نیابته، و الا قضاوت او شرعاً صحیح نیست. مگر قضات جور کیان؟ قضاتی هن که منصوب از قبل امام عادل نیستن. هر قاضی که منصوب از طرف امام عادل نباشه میشه قاضی جور. خب اگر کسی فتوا میده به چه عنوان داره فتوا میده؟ فی نفسه حق افتا نداره مگر به عنوان نیابت. یعنی فقها که حق افتا دارن به عنوان نیابت، از نیابت عامه‌ای که از ناحیه حضرت ولی عصر ارواحنا له الفداء دارن میتونن فتوا بدن. پس استحقاق نیابت به واسطه این مسئولیتی است که معصومین واگذار کردن. به واسطه اعطاء این مسند و مقام و قرار دادن این جایگاه و منصب در اختیار فقیه جامع و شرائط، او حق قضاوت دارد و حق افتا. خب تناسب بین نائب و منوب ان اقتضا می کند نائب در یک مرتبه ای و رتبه ای از شخصیت باشه که اهلیت این نیابت رو داشته باشه. یعنی باید حرام مرتکب نشه، واجبات رو اتیان بکنه، ولی این به تنهایی کافی نیست، علاوه بر این باید واجد صفات کمالیه و اخلاق عالی انسانی باشه. صلاحیت داشته باشه نائب قرار بگیره، باید سنخیت باشه بین نائب و منو گناه. و شاهد و علی ذلک روایتی از امیر المؤمنین خطاب به شریح قاضی که فرمود یا شریح جلست مجلسن لا یجلسه الا نبی او وصی نبی او شقی، در جایی نشستی شریح، در جایی نشستی، در جایگاهی نشستی که یا نبی یا وصی نبی یا یک شقی اونجا می نشینه، از دو حال خارج نیست، یا خود نبیه و وصی نبی و وصی وصیش، یا اگر از این گروه نباشه، نائب اینها نباشه، میشه شقی. کافی جلد 7 صفحه 406 حدیث 2 باب ان الحکومت انما هی للامام علیه السلام. همچنین وسائل جلد 27 صفحه 17 ابواب و صفات القاضی باب 3 حدیث 2. این خب اقتضا میکنه که میگه این خطاب چی میخواد بگه؟ یه همچین جایگاهی نشستی، یعنی باید اهلیت داشته باشی، یعنی باید شایستگی داشته باشی. دقیق فرمودی؟ این دلیل اول. حالا ادله دیگری هم هست، باید اینا رو انشاءالله ذکر کنیم تا ببینیم که آیا میتونه اثبات این مدعا رو بکنه یا نه. الحمدلله.